بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة، وهي أن المخسس القائل لا تكرم فساق الفقراء يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام زائدا على الفاخر، غير أن هذا القيد ليس هو أن لا يسمى الفقير فاسقا، فإن التسمية بما هي ليس لها أثر إثباتا ونفيا. خب بحث در این بود، در بعضی مصادیق جمع عرفی و تطبیقات، بله، نتائج جمع عرفی نسبت به دلیل مغلوب که مقدار را که مخصص خارج می کند در ما بقی آیا عام حجت یا نه. اونهایی که می دانیم تحت مخصص داخل نیست، در اونها لا شبهته که عام در ما بقی حجته، ولی اگر یه فرد شک کردیم که آیا تحت عام داخله یا تحت خاص، اینجا چی؟ این فرمودن دو صورت داره، گاهی شبهه مصداقیه، گاهی شبهه مفهومی. اگر شبهه مصداقی باشد، گفتم نسبت به اون فرد مشکوک تمسک به عام نمی شود، و اما اگر شبهه مفهومی باشد، نسبت به اون فرد مشکوک تمسک به عام می شود. اینجاست که سؤالی پیش می آید و اون اینه که چجور شد یه بام و دو هوا شد. در هر دو صورت زیدی که فقیره نمیدانیم فاسقه یا فاسق نیست، چجور شد در قسم اول تمسک به عام نشد، در این قسم دوم در شبهه مفهومیه تمسک به عام می شود. یه از قبیل یه بام و دو هوا می شود. ایشون می فرماید که برای توضیح مطلب و بیان فرق بین این دو صورت، بله، لابد من ذکر مقدمتین، و اون مقدمه عبارت از این است، مخصصی که میگه لا تکرم الفقیر الفاسق، این مراد فاسق واقعیه، یعنی اون کسی که واقعا فسق درش محقق هست، اما یه اسمش فاسقه یا اسمش فاسق نیست، خب احکام که تابع مجرد اسم نیست، ولی اگر لغت تغییر کنه این عوض فاسق این اسمش بگذاره چغندر، ولی واقع فسق درش وجود داشته باشد گناه زن، بازم همون حکم درش هست. از این معلوم میشه که تو واقع فسق موضوعه، نه مجرد اسم که اسم بهش صدق کنه یا نکنه، احراز کنیم صدق اسم فاسق را. خب وقتی که واقعی فسق محرز موضوع، اینجا راجع به این زیدی که مرتکب کبیره هست ولی مرتکب صغیره نیست، ولو از نگاه اسم نمیدانیم فاسقه یا فاسق نیست، فاسق اسم فاسق به صدق میکند یا اسم فاسق به صدق نمیکنه، این قبول. ولی موضوع عام چی بود؟ موضوع وجوب الاکرام. موضوع وجوب اکرام عبارت بود از فقیر. خب بعد لا تکرم الفاسق که آمد، خب اونی که یقین داره از تحت عام خارج شده، خب مرتکب کبیره، ای یقینا از تحت عام خارج شده، اما مرتکب صغیره اساسا آیا اینم از تحت عام اخراج کرده یا نکرده؟ شک داریم که اخراج کرده یا اخراج نکرده. خب تحت عام باقی بودنش، تحت عام داخل بودنش در عام یقینیه، و خارج کردنش که مخصص ایره خارج کرده باشد مشکوکه. خب وقتی که مشکوک بود، مخصص این شامل نمیتواند بشه، چون شک داریم که آیا مرتکب صغیره را هم خارج شامل میشه خارج کرده یا نه، اما تحت عام داخله، بخلاف شبهه مصداقیه. در شبهه مصداقیه یقین داشتیم که مرتکب صغیره و کبیره خارجه از تحت عام، چون معنای فسق برای ما معلوم بود، ولی شک داشتیم که زید خارجی آیا فسق کرده یا فسق نکرده، آیا مرتکب کبیره و صغیره شده یا مرتکب کبیره و صغیره نشده، و الا اصل خارج شدن فاسق بله با اون معنایی که روشن برای ما از تحت عام اون یقینیه، از این جهت در اونجا تمثلی به عام نمیشه و در اینجا تمثلی به عام میشه. يتضح ذلك بعد بيان مقدمة، وهي أن مقدمة إنا أن المخصص القائل، مخصصي كمي قال لا تكرم فساق الفقراء، يكشف عن دخالة قيد، كش ميكونت از دخالة قيد در موضوع وجوب إكرام زائدا على الفقر. أكرم الفقراء گفته بود معلومة كموضوع وجوب إكرام فقير تنها نيست، يه قيد بهش إضافة شده. غیر ان هذا القید چیه؟ آیا مجرد اسم فاسق به ایست کنه یا نه واقع فسترش باشه؟ غیر ان هذا القید لیس هو ان لا يسمى الفقیر فاسقا، فقط نامش فاسق نباشد، احکام که تابع نام نیست. فان تسمیه به ماهیه تسمیه لیست لها، برای اون تسمیه هیچ اثری اثباتا و نفیا، نه موجب اثبات حکم می شود نه موجب نفی حکم می شود. و لهذا لو تغیرت اللغه، اگر تغییر کند لغه، عوض فاسق در لغت این چغندر برایش اسم بذاره، مرتکب صغیره و کبیره رو بگه چغندر. و دلالتها لما تغییرت الاحکام، احکام بازم تغییر نمی کنه. پس قید واقعی که موضوعی وجوب اکرام هست هو، بل القید هو ان لا تتواجد و فیه الصفت الواقعیت للفاسق، اون صفت واقعی فسق واقعی در این شخص نباشد. سوا اون سمیناه فاسقن او چغون دارن، حالا اسمش فاسق هست یا نه، علا کلین اون واقع فسق درش وجود نداشته باشد. و تلک صفت الواقعیه، اونی که صفت واقعیه که موضوعی وجوب اکرام قرار گرفته که او نباشد، مرددتون به حسب الفرض بین ارتکاب الذنب او ارتکاب الکبائر خاصه. ارتکاب کبائر خاصه را یقین داریم که عدمش قید شده در موضوع وجوب اکرام، اما مطلق الذنب آیا قید شده یا نه اینه نمیدونیم. و حیث ان ارتکاب الکبائر هو المتيقن، پس میدونیم که فقط مخصص اینه خارج کرده دست تحت عام. فنحن نقطع بان عدم ارتکاب کبیره قید دخیل فی موضوع الحکم بالوجوب، و اما عدم ارتکاب صغیره چی، فنشک فی کونه، آیا اینم قید در وجوب اکرام هست عدمش یا قید نیست. خب تحت عام داخل بودنش یقینیه، قید بودنش عدم این قید باشد نه مشکوک، برای وقت مشکوک بود تمسک به عام میکنیم. و هاکذا نعرف ان هناک ثلاثه عناوین، سه تا عنوان داریم ما. احدها نقطع بعدم کونه قیدا فی الوجوب، و هو عدم التسمیه به اسم الفاسق، این که نامش فاسق باشد یا نامش فاسق نباشد این هیچ دخالتی در وجوب اکرام و حرمت اکرام ندارد. یک. والآخر نقطع بکونه قیدا فیه، و عنوان دوم را یقین داریم که عدمش قید است در این وجوب اکرام، و هو عدم ارتکاب الکبیره که مخصص این آمد خارج کرد. و الثالث نشکو فی قیدیته، آیا قید هست در وجوب اکرام عدمش، و هو عدم ارتکاب صغیره. اذا اتضحت هذه المقدمه، وقتی که این مقدمه روشن شد، فنقول ان العام فی نفسه اکرم الفقیر که گفته بود، یثبت وجوب اکرام الفقیر، اکرام فقیر را بدون دخالت ای قید، نه مرتکب صغیره قید بود نه عدم مرتکب کبیره قید بود، هیچ که همه اینا تحت عام داخل بود. ای قید غیر ان المخصص، وقتی که مخصص آمد ای حجت شد برای اثبات قیدیت نسبت به مرتکب کبیره لعدم ارتکاب کبیره. فیعود حکم العام بعد تحکیم القرینه وجوبا، پس برمیگردد حکم عام بعد از تحکیم قرینه، و برمیگردد حکم عام به یک وجوبی که او مقید شده به عدم ارتکاب کبیره. اینه میدانیم که وجوب اکرام مقید شده به عدم ارتکاب کبیره. ولا موجب لتقییده به عدم تسمیه به اسم الفاسق، و یه هیچ گونه موجبی نداریم که مقید کنیم وجوب اکرام را بر این که اسمش فاسق نباشد، اسم فاسق باشه یا نباشه، یه هیچ گونه مدخلیتی در حکم در وجوب اکرام ندارد او به عدم ارتکاب. اما راجع به عدم ارتکاب کبیره، آیا اینم مقید شده به عدم ارتکاب صغیره یا نه، اینا یقین نداریم. اول اما الاول فللقطع بعدم قیدیتی، این که اسمش فاسق نباشه این یقین داریم که دخالتی نداره. و اما الثانی فلعدم احراز دلالت المخصص، و احراز نشده که مخصص دلالت کنه بر این که عدم صغیره هم قید علی ذلک. و علیه عام شامل بود، الان از تحت عام خارج شدنش مشکوکه. فیثبت بالعام بعد التخصیص وجوب الاکرام لكل فقیر منوتن به عدم ارتکاب الکبیره، فقط همین مقداری که مرتکب کبیره نباشه، حالا اسمش فاسقه یا فاسق نیست، این تحت عام داخله. و هذا الوجوب المنوت نثبته فی مرتکب الصغیره بلا محذور اصلا، و یسمى ذلك بالتمسک بالعام فی الشبهه المفهومیه للمخصیص، بینما اولی نامیده میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه للمخصیص، بخلاف اون شبهه مصداقی. در شبهه مصداقی مقدار را که میدانیم از تحت عام خارج شده، مرتکب کبیره و صغیره یقینا از تحت عام خارج شده، اما این فرد خارجی رو نمیدانیم که آیا مرتکب شده یا مرتکب نشده. اینجا شک ما در این خارج شدن از تحت عام یا عدم خارج از تحت عام نیست. خب تا اینجا تموم شد. این راجع به مفاد دلیل مغلوب که در شبهه مصداقیه نسبت به فرد مشکوک حجت نیست دلیل مغلوب، اما در شبهه مفهومیه نسبت به فرد مشکوک حجت. تطبیقات الجمع العرفی دو سه موردی است که محل نزاع واقع شده که آیا اینجا هم از مصادیق جمع عرفی حساب می شود یا نه از مصادیق جمع عرفی حساب نمی شود. یکی از اونها در این صورت است، بله، دو تا جمله شرطیه باشد که برای هر کدامش شرط خاص، مثال معروفش گرچه این روایت نیست ولی مضمون روایت، اذا خفیت الاذان فقصر، اگر قصد مسافرت داری به غرض مسافرت خارج میشوی تا کجا را میتوانی نمازت را تمام بخوانی بعدش قصر کنی؟ تا وقتی که دیوار شهر معلوم بشه نمیتوانی قصر بخوانی، یعنی دیوار شهر که معلوم نشد قصر بخوان. یک روایت، روایت دیگر به این مضمون اگرچه عین عبارت نیست، اذا خفیت الجدران فقصر، دیوار شهر او اذان شهر. خب این دوتا جمله شرطیه، هر دوتایش مفهوم داره، منتها منطوق هر کدام با مفهوم دیگری تعارض میکند. خب اینجا گفتن از مصادیق جمع عرفی اینه که منطوق هر کدام بر مفهوم دیگری مقدم شود، برای اینکه مفهوم عامه منطوق هر کدام خاصه و هر خاصی قرینه بود به نظر اهل عرف برای عام. برای اینکه روایت اولی میگه اذا خفیت الاذان فقصر، منطقش اینه که فقط در صورت خفای اذان قصر واجبه، مفهومش اینه که اگر اذان مخفی نشد قصر واجب نیست، چی این که جدران مخفی بشد که این منطق دومی بود، دیدی که مفهوم اولی نسبت به منطق دومی عام شد، چی این که اذان مخفی بشد جدران مخفی بشد یا مخفی نشود. پس منطق اولی با مفهوم دومی تعارض کرد، منطق اولی خاصه مفهوم دومی عام. از اون طرف منطق دومی میگه اذا خفیت الاذان جدران فقصر، اگر دیوار مخفی شد قصر واجب، مفهومش اینه که اگر دیوار مخفی نشد قصر واجب نیست، چی این که اذان مخفی بشود یا از آن مخفی نشود. منطوق دومی نسبت به مفهوم اولی خاصه و لذا منطوق هر کدوم بر مفهوم دیگری مقدم میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر از آن مخفی شد قصر واجبه و اگر از آن مخفی نشد جدرانم مخفی شد قصر واجبه. معنیش اینه که وجوب قصر دو تا علت مستقل داره، دو تا سبب داره، دو تا شرط، یکی خفای از آن، یکی خفای جدران. مفهومش کوچیک کوچیک میمانه از هر دو تا روایت، و اون اینه که در صورتی که هیچ کدام مخفی نشد اونجا قصر واجب نیست. اینه گفتن که خب از مصادیق جمع عرفیه. هناك حالات ادعی فيها تطبيق نظريه الجمع العرفي ووقع البحث في صحه ذلك، که آیه راستی راستی اینجا تطبیق میشود جمع عرفی یا نه تعارض است و بله بالاخره جمع عرفی وجود نداره و عدمی. و نذکر فی ما یلی جمله منها، جمله اونها را ما ذکر میکنم از اون مصادیق را. اولش همینه، اذا ورد جملتان شرطیتان، دو تا جمله شرطیه واقع وارد بشد که لکل منهما شرط خاص، هر کدام اینها یه شرط خاص دارد، و لهما جزاء واحد، جزایش واحده که همون وجوب اثر باشد، من قبیله، البته این عین روایت عرض کردم نیست، اونی که روایت در صحیح هم مضمونش به همین معنا برمیگرده، من قبیله اذا خفی الاذان فقصر. خب این جمله شرطیه، جمله شرطیه مفهوم دارد، اگر اذان مخفی شد قصر واجبه، مفهومی چیه؟ اگر اذان مخفی نشد چی جدران مخفی بشد یا نشود قصر واجب نیست. دیدی که این منطق با مفهوم دومی تعارض میکرد. و روایت دوم اینه، و اذا خفیت الجدران و فقصر، اگر دیوار شهر مخفی شد قصر واجبه، مفهومش اینه که اگر دیوار مخفی نشد چین که اذان مخفی بشد یا نشد قصر واجب نیست. وقع التعارض بین منطق کل منهما و مفهوم الاخرى، و هنا قد يقال که جمع عرفیه به این معنا، به ان منطق کل منهما یقدم على مفهوم الاخرى، ای که مقدم کردیم نتیجه عملی چی میشه آقا؟ نتیجهش اینه، و ینتج ان للتقصیر وجوب قصر علتین مستقلتین، چی جدران مخفی بشد قصر واجبه، جدران مخفی نشود اذان مخفی بشد بازم قصر واجبه، اما در صورت که هیچ کدام مخفی نشد قصر واجب نیست. خب این منطق هر کدوم رو بر مفهوم دیگری مقدم بداریم از چی بابه؟ ای چی جمع عرفیه؟ اما لان دلالت المنطق دائما ازهر من دلالت المفهوم، یا به خاطری که دلالت منطق ازهر است از دلالت مفهوم، گفتم که ازهریت ملاک در بعضی موارد ملاک جمع عرفی می شود. یک، یا اینکه نه اگر ازهریت رو قبول نمی کنیم به ملاک اخصیت، و اما بدعوى ان المنطوق في المقام اخص من المفهوم، که گفتم منطوق اولی نسبت به مفهوم دومی خاصه، برای اینکه منطوق اولی میگه اذا خفیت الاذان فقصر، مفهومش اینه که اگر مخفی نشود اذان قصر واجب نیست، مخفی نشود اذان دو صورت داره، گاهی جدران مخفی میشود گاهی جدران هم مخفی نمیشود، اون صورتی که جدران مخفی شود مفهوم اولی میگه قصر واجب نیست، منطوق دومی میگه قصر واجب هست. یاز این بود. یا از باب اخصیت، و اما بدعوى ان المنطوق في المقام اخص فيقدم تخصيصا، از باب تخصیص مقدم می شود بر مفهوم، لان المفهوم في كل جمله يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها. و مثلا روایت اولی میگه وقتی که خفای اذان نشود وجوب قصر نیست، و این که وجوب قصر نیست مطلق است، دو تا حالت رو شامله، اون حالتی وجود شرط جمله دیگری، حالت خفای اذان را هم شامله، حالت عدم خفای اذان را هم شامله و عدم وجوده. و المنطوق في الجمله الاخرى ايضا عين همین، يدل على ثبوت الجزاء في حالت وجود شرطها، در حالت خفای اذان قصر واجبه، در حالت خفای جدران قصر واجبه، مفهومش اینه که اگر جدران مخفی نشود قصر واجب نیست، سوا این که اذان مخفی بشد یا نه فیکون مخصصا. این یک وجه برای جمع عرفی به یکی از دو تا ملاک، یا ملاک اقوائیت یا ملاک ازهریت. و نلاحظ على ذلك، و ما قبول نداریم که این جمع جمع عرفی باشد و طریقه جمع اینجوری باشد، و نلاحظ على ذلك منع الازهریه، ازهریت را منع میکنیم، و منع الاخصیه، اخصیت را هم من میکنیم. اما الاول که ازهریت باشد، فلان الدلالت على المفهوم مردها، این که میگیم قضیه شرطیه دلالتی بر مفهوم دارد، مرجعش الى دلالت المنطوق، این که خود منطوق دلالت کند بر خصوصیت التی، بر خصوصیت آنچنانه که تستتبع، که مستتبع و مستلزم بشد اون خصوصیت، انتفاع جزا را عند انتفاع شرط. خب وقتی اینجوری شد پس این مفهوم هم از دلالت منطقی به وجود آمده. خب وقتی اینجور شد در حقیقت تعارض بین دو تا منطقه اینه، منطق اول میگه دلالت میکنه بر اون خصوصیت که لازمش مفهوم داشتنه، روایت دوم بالمنطق دلالت میکنه بر اون خصوصیت، دلالت کردنی منطق اولی در بر اون خصوصیت و دلالت کردنی منطق دومی بر اون خصوصیت، بین هر دو تا جمع نمی شود. پس تعارض بین دو تا منطوق، نه بین منطوق و مفهوم، تا بگوین منطوق اخص از هر از مفهوم است. این یک. پس اظهریت که نشد، برای اینکه تعارض بین فتعارض دائما بین منطقین. بله، به عبارت اخرى روایت اولی اذا خفیت الاذان فقصر دلالت میکنه بالمنطوق بر این که من اذان علت منحصره ام برای وجوب قصر، یعنی غیر از من علت دیگری وجود نداره. از اون طرف روایت دوم میگه خفای جدران من علت منحصره ام برای وجوب قصر. بین این دو تا منطوق درگیریه. و اما از اخصیت چجور؟ و اما ثانی فلأننا لابد ان نلتزم، لابد است اینکه ما ملتزم بشیم، اما به افتراض شرطین علتین مستقلتین للجزا، هر کدام علت مستقل و شرط مستقل برای جزای، که یعنی وجوب قصر دو علت داره، یا خفای جدران یا خفای اذان، و هذا یعنی تقید المفهوم، و این نتیجهش اینه که مفهوم هر کدام را مقید کردیم، یا این کار رو بکنیم، و اما به افتراض یا این که نه. بله، و یا و اما به افتراض ان مجموع الشرطین علت واحده مستقله، مجموع شرطین علت واحده مستقله، که محقق نائینی از اون صورت اول تعبیر به اطلاق مقابل او میکند، در این صورت دوم را اطلاق مقابل واو میکند، که اگر چنانچه مجموع شرطین علت واحده مستقله باشه، معنیش اینه که اذا خفی الاذان والجدران معا فقصه. تعارض اینجوریه، نمیدانیم که آیا این ظهور آخر هر کدام از این دو تا روایت ظهور به هر دو دارد. مثلا اذا خفی الاذان هم ظهور دارد که من علت منحصرم، و هم ظهور دارد که من تمام العلتم، یعنی جزء علت نیستم، علاوه بر این که منحصرم علت مستقل دیگر ندارد، جزء علتی دیگرم ندارد. هذا یعنی الحفاظ على الله، این معناش اینه که مفهوم محفوظه، منطوق هر کدام یک کمی چی میشه، و تقید المنطوق فی کل من الشرطیتین به انضمام شرط الاخرى الى شرط خودش، که علاوه بر خفای اذان یه شرط دیگر منظم بشد که خفای جدران باشد. فالتعارض اذن بین اطلاق المنطوق و اطلاق المفهوم، بین اطلاق منطوق و اطلاق مفهوم، و النسبت بینهما العموم من وجه، نه این که عمو خاص باشه. فالصحيح انهما يتعارضان ويتساقطان. اطلاق مفهوم چی میگفت؟ اطلاق مفهوم میگفت در صورتی که هیچ کدام مخفی نشود قصر واجب نیست. این ماده افتراق از طرف مفهوم، ماده افتراق هم از طرف هر دو تا منطوق اینه که اگر هر دو مخفی شد قطعا قصر واجبه. ماده برخورد بین هر دو تا اینه که اگر یکی مخفی شد یکی مخفی نشود. اطلاق منطق چی میگوید؟ اطلاق منطق میگه قصر واجبه. اطلاق مفهوم میگه که قصر واجب نیست مثلا. و النسبه بینهما العموم من وجه. فالصحيح انهما، صحیح اینه که این هر دو تا اطلاق منطق با اطلاق مفهوم انهما یتعارضان و یتساقطان ولا جمع عرفی. متوجه شدین یا نه؟ ها، یا هر دو تا شرط علت مستقل بدانیم، این معنایش تقیید مفهومه، یعنی هر دو تا اگر چی شد مخفی شد تازه قصر واجبه، اما یکیش مخفی بشد که مفهوم میگفت، یکی اگر مخفی شد مفهوم اولی میگفت اگر از آن مخفی نشد چی اون دیگری مخفی بشد یا نشود، اون وقت قصر واجب نیست، معنیش اینه تقیید مفهومه. بله، اما به افتراض شرطین علتین مستقلتین للجزا، یا این کار رو بکنیم که اون وقت مفهوم تقیید میشه، و یا این که نه، مفهوم رو مقید نکنیم، خود منطق رو مقید کنیم، بر این که هر دو تا شرط هر کدوم جزء علتن، هر دو تای علت مستقل منحصر می شود. بله، به انضمام شرط الاخرى الى شرط التعارض اذن بین اطلاق المنطوق و اطلاق المفهوم و نسب بینهما العموم من وجه، فصحیح انهما یتعارضان و یتساقطان. ولا جمع عرفیه، جمع عرفیه اینجا وجود ندارد. خب ایه مثل پس امر دایرشو در این دوتا روایت کیا ما هر دوتا منطوق را که ظهورش در شرط مستقل نصف شرط بگیریم، این رفعیت از هر دوتا منطوقه، و یا اینکه بله هر کدوم را علت مستقل بدانیم ولیکن دست از انحصار برداریم، که این میشه تقیید مفهوم. مصداق دوم اذا ورد جملتان شرطیتان متحدتان جزان، اینم که بازم از مصادیق جمع عرفی هست یا نیست، و بقیه علما این تحت عنوان آیا تداخل در اسباب می شود، یک مرحله اول، و اگر تداخل در اسباب را نشد ظهور نداشت کلام، آیا تداخل در مسببات می شود یا تداخل در مسببات هم نمی شود. تحت این عنوان بحث کردن ایشان به عنوان این که یکی از مصادیق مشکوک جمعه عرفیه که آیا اینجا جمع عرفی وجود دارد یا نه. مثالش اینه اذا ورد جملتان شرطیتان، دو تا جمله شرطیه واقع بشد وارد بشد که متحدتان جزاءن، جزایش متحده، و مختلفان شرطن، مختلفتان شرطن، شرطش مختلفه، و ثبت بالدلیل، و ثابت شده باشد با استدلال ان کل من الشرطین علت تام، اگر تنها باشد هر کدومش علت تام برای وجوب جزا هست، برای اثبات جزا هست. بله اذا افطرت فکفر، اگر افطار کردی روزه اد را کفاره واجب، و اگر افطار کرد کفاره واجب میشه نه، پس کفاره علت مستقل برای وجوب کفاره هست. یک و روایت دیگر گفته اذا ظاهرت فکفر، اگر ظهار کردی هم کفاره بید واجب است، هر کدومش علت تامه، ولیکن اتفاقا و وجد شرطان و معان، هر دو تا شرط معن محقق شده، این آقا هم افطار کرده و هم ظهار کرده، فهل یتعدد الحکم، اینجا دو تا کفاره باید واجبه او لا یک کفاره واجبه. خوب توجه کن، اولا میبینیم که اینجا دو تا سبب که جمع شده، اگر هر کدام تنها بودیم ما قبول داشتیم علت تام بود، حالا که دو تا یه جا شده آیا از اون علت تام بودن هر کدام ساقط شده، مجموعی این دو تا یک سبب شده، اینه میگن تداخلی در اسباب، ببینیم آیا تداخلی در اسباب میکند یا نه. و اگر گفتیم نه ظهور این دو تا سبب، اینه که هر کدام به سببیت مستقلش باقیه، پس دو کفاره بهش واجبه. حالا که دو کفاره واجب شد، در مقام امتثال یه دانه کفاره دادن از دو تا واجب کفایت میکند یا نمیکند، اینه میگن تداخل در مسبب. مثلا در باب وضو، خب اونجا قطع داریم، قرینه خارجی، علم خارجی داریم بر اینکه تداخل در مسبباته. مثلا بول سببی وضویه، سببی وجوب وضو، نوم سببی وجوب وضویه، یه چیزی دیگر ریح سببی وجوب وضویه، اگر هر سه تا سبب یه جا شد با سه تا وضو بگیره یا یک وضو بگیره، یک وضو کفایت میکنه. یا اونجا بگو تداخل در اسباب، اصلا اسبابش یعنی در صورت تعدد که یک جا جمع شدن کل اونها یک سببی مستقل میشوند. خب فهل یتعدد الحکم اولا، و علا تقدیر تعدد، اگر دو کفاره بر آقا واجب بود، فهل یتطلب کل منهما امتثالا خاصا بهی، هر کدوم اینها طلب داره یا امتثال، یعنی دو کفاره بدهد اولا یا نه، ولو دو کفاره بهش واجبه چون اسباب تداخل نکرده، ولی مسبب تداخل میکند، یک کفاره بدهد کافی از دوتایه، کما اینکه یک غسل کافی از غسل جنابت و غسل جمعه هست مثلا، اینجا تداخلی در اسباب. و مثاله اذا افطرت فاعتق و اذا ظاهرت فاعتق، این آقا هم افطار کرده و هم ظهار کرده، چند بنده عتق کند، دو بار بهش واجبه عتق، یه بار واجبه، و المشهور این مقتضا ظهور شرطیه، مشهور اینه که مقتضای ظهور شرطیه در علیت شرط للجزا ان یکون لکل شرط حکم، برای هر کدام اینها شرط، برای هر کدام از این دو تا شرط حکم هست، یعنی تداخلی در اسباب نیست، هر کدام به سببیت مستقلش باقیه. فهناک اذن وجوبان للعتق، دو بار عتق، دو وجوب برای عتق آمده، عتق دو بار واجبه یعنی. و هذا ما يسمى باصاله عدم التداخل في الاسباب، تداخل در اسباب نشده، به معنی ان كل سبب يبقى سببا تاما، باقی میمانه سببی تام. ولا يندمج السببان، و دو تا سبب یک سبب شده باشد، نه اینجوری نشده که مندمج شود، و یسیران سببا واحدا، و حیث ان کل واحد من هذین الوجوبین یمثل بعثا، بله نمایندگی میکند بعثی را و تحریکی را که مغایرا للآخر، یه بار او میگه عتق واجبه، یه بارم این میگه عتق واجبه، فلا بد من انبعاثین و تحریکین، دو بار که ما را تحریک باید عتق کرده، ما هم باید دو بار حرکت کنیم به سوی عتق و دو بار عتق را انجام بدهیم. و هذا ما یسمى باصاله عدم التداخل في المسببات، نه سبب تداخل کرده نه مسبب، به معنی ان الوجوبین المسببین لا یکتفا به امتثال واحد لهما، اکتفا نمی شود به امتثال واحد برای هر دو تا، کما این که در باب غسل اکتفا می شود. فإن قيل ان هذين الوجوبين ان كان متعلقهما واحدا، اگر متعلق هر دو تا واحده که عتق باشه، و هو طبيعي العتق في المثال، ندارد که عتق اول بعد بار دوم، این قیدی به بار اول و بار دوم نده، فقط طبیعت عتق فی المثال، لازم امکان الاکتفا بعتق واحد، لازم میاد که ما امکان داشته باشه اکتفا کردن به عتق واحد. و این کان متعلق کل منهما حصه من العتق غیر الحصه الاخرى لازم تقیید اطلاق ماده الامر فی اعتق و هو اعتق و هو خلاف ظاهر. فإن قيل إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا كهو تبعي العتق باش في المثال، لازم يد إمكان الاكتفاء بعتق واحد. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق، حصية از عتق باشد، نا إنك تبعي عتق غير الحصة الأخرى، مراد از حصة يعني فرد، لازم تقييد إطلاق مادة الأمر، لازم يد تقييد بشه إطلاق مادة الأمر در اعتق، در اعتق و هو خلاف ظاهر، باید اینجور بگه، بله این افترت فاعتق مرتن و این ظاهرت فاعتق مرتن ثانیه، قیدی به مرتن ثانیه کن، و این خلاف ظاهر قید نیامده، خلاف ظهوره، وقتی که این خلاف ظاهر بود، بله معنیش اینه که به طبیعی تعلق گرفته، طبیعت الشیء ام که لا یتسنا ولا یتکرر، طبیعت شی همون یه وجوب، ولو دو وجوب بهش تعلق گرفته یعنی مندق میشه و در نتیجه یک وجوب کافیه، یک امتثال از هر دو تا کافیه. کان الجواب، اما اگر اینجور شما بگوین کان الجواب احد وجهین، یکی از دو تا وجه جواب ما میشه، الاول ان یؤخذ بالتقدیر الاول، اخذ میکنیم به تقدیر اول، بناء على امکان اجتماع بعثین على عنوان کلی واحد، بنابر این که امکان داشته باشد اجتماع دو تا بعث بر عنوان کلی واحد، که یه عده گفتن این امکان نداره، ممتنعه، برای اینکه فلسفتن ثابت شده که طبیعت الشی صرف وجود شی لا یتثنا ولا یتکرر، به همون وجود واحد، بله به همون تحریک و انبعاث واحد و تحریک واحد موجود میشه دیگه، این دو تا بس به طبیعت کلی امکان ندارد به طبیعت. اگر ما قائل به امکان شدیم و یقال ان تعدد البعث و التحریک بنفسه یقتضی تعدد الانبعاث والحركات، و این کان العنوان الذي انسب عليه البعثان، تو اون عنوان عنوان عتق، طبیعت عتق، نگفته طبیعت عتق مرتن اولا و مرتن ثانیه، و اگر ان اخذ میکنیم به تقدیر اول بنابر امکان اجتماعی بحثه، و اگر امکان داره میگیم این طبیعت دوبار واجب شده، دو وجود پیدا کرده این طبیعت، خب وقتی دو وجود پیدا کرد، خودی پیدا کردنی دو تا وجود معنایش اینه که دوباره امتثال لازم است، یعنی دفعه اول و دفعه دوم، این یک. و جواب دوم ان یؤخذ بالتقدیر الثانی، به تقدیر دوم اخذ کنیم اون تقدیر دوم کدوم؟ بناهن علا عدم امکان اجتماع بعثین علا عنوان واحد. اون وقت و یلتزم به تقیید اطلاق الماده، ملتزم میشیم به تقیید اطلاق الماده که اعتق رقبه مرتن و اذا ظاهرت فاعتق رقبه مرتن ثانیه. اینه. والقرینه، خب قرینه بر تقیید چیه؟ نفس ظهور الجملتین فی تعدد الوجوب، خودی همین که دو وجوب پیدا کرده اید خودش قرینه میشه برای اینکه دو بار باید انجام بدیم اقرا، مع عدم امکان اجتماع اهما علا عنوان واحد. و دو تا وجوب بر طبیعت واحده، بر طبیعت واحد خب امکان نداره، فرض اینه دیگه، بنا رو بعد این گذاشتیم. و ایلا اگر امکان داشته باشه میشه شق اول علا عنوان واحد به حسب فرض. و هذا نحو من الجمع العرفی، یک نحو از جمع عرفیه که میگیم بله دو تا وجوبه و دو تا امتثال میخواهد، دو بار عتق رقبه بر ما واجبه. این دو بارش از کجا پیدا شد؟ از خود تعلق دو تا وجوب به طبیعت. معنیش اینه که مرتن اولا و مرتن ثانیه. خب مصداق سوم که شک شده آیا از مصادیق جمع عرفی هست یا از مصادیق جمع عرفی نیست، اذا تعارض دلیل الزامی و دلیل ترخیصی بالعموم من وجه، قدم الدلیل الزامی و قد یقرب ذلك، که اگر تعارض کند دلیل الزامی و دلیل ترخیصی بالعموم من وجه، بله من وجه، قدم الدلیل الزامی و قد یقرب ذلك، این تخریف شده که چرا دلیل الزامی در ماده اجتماع مقدم میشه بر دلیل ترخیصی، و ان الدلیل الترخیصی ليس مفاده عرفا الا ان العنوان الماخوذ فی لا يقتضي الالزام. مثلا بله اکرم العلماء، او ای اکرم العلماء، بعد دارد يجوز ترک اکرام العدول، يجوز ترک اکرام العدول، ماده اجتماعی هر دو تا کجایه؟ عالمی هست عادل، اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، اون یجوز و ترک اکرام العدول میگه که اکرامش واجب نیست. اینجا گفتن که بله هر دو تا با هم تعارض کرد. خب حالا که تعارض کرد اینجا کدومش مقدم میشه؟ گفتن دلیل الزامی. چرا؟ برای اینکه دلیل ترخیصی بله وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا إلا أن يعني عدالت موجب وجوب نميش شود. إن مقدار دلالت داره خيلي خوب. أكرم العلماء ميجي علمش موجب وجوب شده هيش إشكالي نظر، إلا أن العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الإلزام، فإذا فرز عنوان آخر عم منه من وجه كعنوان عالميت باشد دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام، ميجي عنوان عالم موجب وجوبه أخذ به و عقص میشه لعدم تعارض بین دلیل، اصلا تعارضی در کار نیست، در این ماده اجتماع تعارض نداره. یجوز ترک اکرام العدول میگه از حیث عادل بودن جایز ترکه، جایزه، ولی از حیث عالم بودن خب واجب باشه، چی با هم هیچ گونه با هم تنافی و تعارضی نداره. و هذا فی الحقیقه لیس من الجمع العرفی، و ای در حقیقت جمع عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه لان الجمع العرفی یفترض وجود التعارض بین الدلیلین، فرض میکنه وجود تعارض بین دلیلین را قبل از که ما جمع بکنیم، و حالا که بالبیان المذکور یوضح عدم التعارض رأسان، ای بیان میگه اصلا از بیخ بین این دو تا تعارض نیست، دلیل ترخیصی میگه عدالت موجب وجوب نیست، دلیل الزامی میگه خب علم موجب وجوب هست، این کجاش با هم اصلا از اول تعارض، حتی تعارضی بدوی و نشغولی هم به قول بعضی از اساتید تعارضی نشغولی هم نداره تا ما با جمع اون تعارض رو از بین ببریم و جمع عرفی کنیم. اینم مصداق سوم از مصادیق تطبیق جمع عرفی. مصداق چهارم، اذا تعارض اطلاق شمولی و آخر بدلی بالعموم من وجه، فلو كان احد الدليلين دالا على الاطلاق بالوعز والاداه والاخر بقرينه الحكمه قدم ما كان بالوعز سواء اتصل بالاطلاق الاخر او انفصل عنه. اما بله خب اینجا یه مقدار مشکله، اینو میذاریم برای فردا انشاءالله. رسیدیم به مصداق چهارمش، اذا تعارض اطلاق شمولی و آخر بدلی، این اول درس باشه.